حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام شهادت سردار نامی مقاومت مالکشتر زمان حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهید شهیدی کنیم به روح مطهرشون دیبر با تجلیل شهدای از این محله شهدای از این پایگاه صلوات جلیه دارم
اللهم صل على محمد
وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك ولعن ظالميها ولعن قاتليها ولعن من ضرب في جنبها حتى ألقت ولدها مصحفی اجاز دارد که کلامش فاطمه است مصحفی اجاز دارد که کلامش فاطمه است آن نمازی قرب دارد که قیامش فاطمه است آن که من هستم فقیر ابن الفقیر خانه اش آن که من هستم غلام ابن الغلامش فاطمه است دستبوس فاطمه بودن کمال مصطفی است در مقامات نبی این بس مقامش فاطمه است حکم زهرا بر تمام انبیا هم واجب است شرع ما پیغمبری دارد که نامش فاطمه است حج زهرا ظاهرن بیت الحرامش مرتضاست حج مولا باطنن بیت الحرامش فاطمه است فاطمه امر خداوند است و مأمورش علی است پس امام اول عالم امامش فاطمه است مصطفی یا مرتضی یا فاطمه یا هر ستا مانده ام از این ستا اصلش کدام مانده ام از این ستا اصلا کدامش فاطمه است رشته های چادرش بازار گرمی خداست رشته های چادرش بازار گرمی خدا صبح محشر هم دلیل ازدهامش فاطمه است عقلها راهی ندارند و زبانها الکنن در مقام اهل بیتی که تمامش فاطمه است السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته جهت عرضه تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس ولی الله العظم حضرت حجت ابن الحسن خوشنودی آقا تعجیل در فرج سلامتی رهبر معظم انقلاب سلامات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج
تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام فاطمی دوم و شهادت و سوگواری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو امیدوارم که خداوند متعال به همه ما همه محبان اهل بیت توفیق اقامه سوگواری و عزاداری با عرفان بیشتر اخلاص بیشتر رو عنایت بفرماید اما بحثی که امشب مد نظرم هست پیرامون جهاد تبیین فاطمی است و اگه خدا توفیق داد فردا زنده بودیم در به سیره تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالب رو عرض خواهم کرد خب جهاد تبیین همطور که مستحضرید مقام معظم رهبری حفظه الله سال گذشته دو تا حکم حکومتی دارن یک حکم حکومتی آقا جهاد تبیین بود که در اربعین سال گذشته در دیداری که با جوانها و دانشجوها داشتن مسئله جهاد تبیین رو تاکید کردن و فرمودن که فریضه قطعی و فوری است یعنی برای همه اشخاص برای همه دستگاه ها برای همه اشخاصی که توان دارن متناسب با توانشون و صلاحیت و ظرفیتشون واجب قطعی و فوری است که در جهاد تبیین ورود پیدا بکنن و روایت درست رو از 36 موضوع در 6 محور در جامعه نشر بدن. حالا یه توضیح پیرامون جهاد تبیین بدیم، بعد بحث جهاد تبیین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیگیری بکنیم. مقام معظم رهبری سال گذشته 5 تا سخنرانی داشتن، مبنی بر این که ما از سال 79 داریم میگیم، از سال 2001 و قبل از اون، که دشمن رو آورده به سمت جنگ ترکیبی، یک جنگ پیچیده، یک جنگ رسانه‌ای، یک جنگ روانی و با استفاده از شیوه های جدید جنگ و تهاجم حرکت کرده و قصدش هم براندازی نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن گفتمان انقلاب اسلامی در جهانه، منتها به صورت نرم، صورت آهسته. دوران جنگ سرد، جنگ فیزیکی تمام شده، الان جنگ نرم مطرح شده که جنگ رسانه‌ای است، جنگ روانی است و رفته رفته قلوب را و افکار رو جلب میکنن، مسلط میشن، تسخیر میکنن. بعد اینکه افکار و قلوب تحت تسلط و تسخیر اونها قرار گرفتن، ریل گذاری میکنن، سبک زندگی را ریل گذاری میکنن، شیوه مدیریت کشور رو به سمتی که خودشون میخوان و منافع خودشون هست. این جنگ نرم دشمنه که داره کار میکنه و از سال 79 اولین فیشایی که در بحث جنگ نرم مطرح شد و ثبت شد، فیشای مقام معظم رهبری است، فرماشد حضرت آقاست، که از همون سال 79 دقیقاً از زمانی که اونا استارت زدن با راه اندازی و افتتاح شبکه‌های ماهواره‌ای و فعالیت بسیار زیاد در فضای مجازی و غیره، همون زمان مقام معظم رهبری شروع کردن تذکرات رو دادن، سخنرانی کردن، تبیین کردن، روشنگری کردن، افشاگری کردن و هدایت مسئولین و آحاد جامعه در رابطه با جنگ نرم و مطرح شد. از سال 41 مقام معظم رهبری حفظه الله که وارد مبارزات سیاسی شدن، تا سال 1400 36 مورد را فرمودن که باید تبیین بشود. من قبل از اینکه این 36 مورد اهم بشه براتون بگم، فایده جهاد تبیین رو میگم، چیزی که الان دوای درد جامعه ماست، نسخه بسیار کاربردی و ارزشمند دردهای جامعه ماست. خب الان میدونید به خاطر مسائل معیشتی و خاورمیانه و جهان، مسئله خدمت رسانی، مسئله معیشت، مسئله دفاع و یه سری ارزش ها، عدالت و غیره توی جامعه ما کمرنگ شده، مانند خیلی از کشورهای دیگه. و در کنار دستاوردهای نظام، در کنار ارزش هایی که نظام خلق کرده، در کنار صدور انقلابی که به خاورمیانه و جهان ما داشتیم، اما کنارش مشکلات داخلی فراوانی داریم. کسی هم نمیتونه اینها رو انکار بکنه، یعنی اگر کسی انکار بکنه در اون داره تقافل میکنه، سر خودش کلا میزنه، سرش داره میکنه توی برف. این مسئله هست، این مشکلات هست و مردم هم همه میدونن، خود مقام معظم رهبری و مسئولین هم معترف به این قصه هستن که این اشکالات هست. در کنار این همه دستاوردی که نظام مقدس جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی داشته، این اشکالات هم هر سال بعد تبیین بشه، راهکار داده بشه، مطالبه گری بشه و برطرف بشه تا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به کمالی که باید برسه انشاءالله در آینده نائل بشه. خب الان یه حس ناامیدی در مردم هست، مخصوصا در این 50 میلیون جمعیت جوان و نوجوانی که در کشور هست، یعنی دهه 80 ها، دهه 90 ها حتی و دهه 70 ها، یه حس ناامیدی هست، یه حس سیاه نمایی هست نسبت به زندگیشون، نسبت به آیندهشون. مثلا میگه آقا ازدواج کن، شده داماد بشیم، یا خدا نکنه چه نفرین میکنیم، میگه آقا بچه بیاد، بچه بیاد با این وضعیت فلان. و از اون برم خانوادهایی که ازدواج کردن، خانوادهایی که جوانانی که تشکیل خانواده دادن، ما نگاه میکنیم موفق نیستن. یعنی از هر 5 تا 3 تاش طلاق، 1.5ش هم جنگ و درگیریه، یه نصف نیمه تفاهم و محبت و صمیمیت هست. حالا میخوایم زیادش کنیم میگیم انشاءالله 5 تا یه دونش تفاهم و محبت و اینجور مسائل هست، ولی این واقعیتی است توی کشور ما. خب بسیاری از اقشار جامعه ما، مخصوصا این 50 میلیونی که نه امام رو دیدن، نه انقلاب رو دیدن، نه دفاع مقدس رو درک کردن، و افکار اینها رو فضای مجازی و رسانه ها مخصوصا از سال 79 به بعد شکل داده، این مسئله ناامیدیه که آقا هیچی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، روز به روز بدتر میشه، درسته اصلاح نمیشود. این سخنیه که نه فقط تو این دهه 80 و 70 و 90 هست، بلکه حتی یه ذره اونوری تری ها، یعنی دهه 60 و 50 ها دارن همچه حرفی رو خیلی هاشون دارن میزنن. من حتی با بعضی از انقلابی های سابق دیگه به اینا نمیشه گفت انقلابی، من با اینا صحبت میکنم و از هم میگم آجا هیچ اتفاقی نمیفته، بدتر میشه بهتر نمیشه، ما بالا و پایین نظام بودیم و همسالی حرف ها. یک ناامیدی، یک یأس متاسفانه هست در رابطه با مشکلاتی که برای کشور هست، برای دستگاه اجرایی کشور ما هست. خب نسخش چیه واقعا؟ نسخش اینه که ما دست از نظام برداریم، دست از انقلاب اسلامی برداریم، دست از رهبر ما برداریم، دست از ارزش ها ما برداریم، یه تمام شد، انقلاب اسلامی تموم شد، مرد دیگه، تموم شد. آه خب چیکار کنیم؟ میشه بدید دست سلبریتی ها، بدید دست آقازاده ها، بدید دست این دوزد ها، بدید دست این سکولار ها، لیبرال ها، اینا دیگه هر جوری خواستن جامعه رو اداره کنن. خب ما این که همه خون ندادیم، که این همه سختی نکشید ملت ایران که میدون رو خالی کنه و دست دشمن بده این کشور رو و این مملکت رو. ما باید بیستیم، استقامت داشته باشیم و از اولیای خودمون، اهل بیت خودمون، از حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم. اونها همون زمان های مسائل رو داشتن و شدیدتر از این مسائلی که ما داریم اونها داشتن. حضرت صدیق طاهره، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین داشتن، خمسه النجبا، این پنج تن خیلی مشکلات بیشتر از این مشکلاتی که ما داریم اونها داشتن. امام زمان هم تشریف میاره، این مشکلات ما در مقابل مشکلات ما بچه بازیه. امام معظم رهبری فرمایش خیلی زیبایی داشتن، گفتن این مسئله کنتیجن ترقه بازیه، ما چون ترقه بازی نظام به اصطلاح منقرض نمیشه، نظام بر نمیگرده و نظام داره راه خودش رو میره و انشاءالله ما در چند سال آینده یعنی تبدیل به یک امپراتوری و یک قدرت بلا منازعه، سلام علیکم، در منطقه و جهان خواهیم شد که اول قدرت ها رو به چالش کشیدیم و به چالش میکشیم. این فرمایش مقام معظم رهبری حضرت الله است. خب یکی میگن آقای این همه شعاره، در صحنه عمل چه اتفاقی افتاد؟ فلان دوزی در فلان شد، فلان اختلاس در فلان جا شد، در صندوق شد، فلان مسئولیت الان سر کارن، ما ها رفتیم زحمت کشیدیم، الان یه ده آدم هایی معلوم نیست تو لوپ لوپ درشون بودن گذاشتن، هیچی نه تخصص دارن نه رزومه دارن، شرکت ها توی ادارات و اینا هستن و رفتار اینا هم جز ضربه زدن به کشور نیست. و شاید ضربه‌ای که ما از این مدیران ناکارآمد و لیبرال داریم بخوریم، سلام علیکم، این ضربه رو ما تو بحث اختشاشات و تو بحث اعتصابات و تو بحث تحریم نمیخوریم، چون اونا واقعا ناامید میکنن اصل جوان رو، اونا دوز اعتقاد هستن، طرف میاد میگه آقا این اگه مدیر مسئله اسلام بوده ما، انگلا بوده ما، ولی تحریم یه مسئله عمومیه، یه البلاغ احمد سهلت، بلا وقتی عمومی شد آسون میشه، آقا وقتی برای من گرونه خب برای شما هم گرونه دیگه، برای ما هم گرونه، اینو آسون میشه. ولی یه سری مسائل هستن که اینها ناامید کننده ان، طرف میگه آقا این اگر مثلا مدیر جمهوری اسلامیه، مثلا جمهوری اسلام رو نمیخوام اصلا، چرا؟ به خاطر ترک فعل، به خاطر یه سری اشکالات، ناکارآمدی ها، فسادی که در برخی از مدیران ما هست و این رو هم نمیشه رد کرد و نمیشه نادیده گرفت، نمیشه تقابل هم کرد، واقعیت هم داره و باید هم برخورد بشه. کنار مدیران خوب، مدیران بد هم ما داریم، باید یه اصلاحی بشه، یه حجامتی بشه، یه حرکت انقلابی بشه یک اصلاحی بشه در ساختار و مدیریت کشور و بعضی از سیاست ها. حالا امیدواریم اشاره اتفاق بیفته. خب آقا هیچ اتفاقی نمیفته. حاج آقا چندین سال، 43 سال این مسائل هست رو میگم. خب پاسخش چیه؟ پاسخش اینه، ما ابتدا چند تا سوال میکنیم. میگیم که چرا 55 میلیارد دلار سعودی هزینه کرد تو ایران تو این 70-80 روزه؟ الان به گفته خودشون بله 55 میلیارد دلار، یعنی به گفته خودشون یه خیلی هنگفتیه، هزینه کردن. 47-8 تا کشور بسیج شدن، 11 دستگاه سرویس جاسوسی همه علیه جمهوری اسلامی، بیشتر از 100 تا شهر ما رو درگیر کردن. تای تایش چقدر تونستن مردم رو بیارن کف میدون؟ این چیزی که خودشون اعلام کردن، گفتن تا 70-80 روزی که اختشاشات بود، سلام علیکم آرتوز، حدود 150 هزار نفر رو رصد کردن، یعنی از اشخاصی که اومدن برای دیدن، از اشخاصی که معترض بودن، از اشخاصی که رد می شدن، از اشخاصی که عراضل و باش بودن، پول گرفته بودن یا وابسته بودن، همه جمعاً کلن اعلام کردن 150 هزار نفر مثلا توی کل این دوره اختشاش اومدن کف میدون، از مردم، از آهات مختلف و اخشار مختلف. خب اینها الان هم الحمدلله تیرشون به سنگ خورد، این جنگ ترکیبی 1401 ایران هم به سطح زباله انداخته شد و تمام شد دفت و خودشون هم اعلام کردن و الان دارن رو میارن به سمت مباحث اقتصادی و اینها و از اون برم اعلام کردن برای 1404 ما داریم آماده میشیم برای انتخابات دور دوم و اینها. خب سوال اساسی اینجاست، چرا این همه هزینه کردن، این همه مهرهاشون رو سوزوندن؟ خب میدونید خدای سردار سلامی اعلام کرد ما همتون در تور ما هستید، ما همتون داریم شناسایی میکنیم، باییم پهبادام و با نیروام و همتون هم شناختیم، لیدراتون و آدماتون و سرشرافهاتون رو همه رو شناختیم و گونی ها هم گرفتیم، یکی یکی ها رو گونی میکنیم و میبریم و اون مطالبی که حق شما هست اجرا خواهد شد برای شما و همین هم اتفاق افتاده، اتفاق داره میفته الحمدلله. این مسئله کردن توگونی برای اونهایی که باید برن توگونی، نه اون معترضا و جوان ها اینا. خود چرا اینها موفق نشدن؟ این همه هزینه، اگر این همه هزینه این همه کار کرده بودن تو روسیه، روسیه برمی‌افتاد به خدا، یا هر کشور دیگه میرفت این کار میکرد برمی‌افتاد. مگه این کشورهای منطقه ما چقدر هزینه کردن؟ انقلاب مخملی و انقلاب نارنجی و فلان، اینا کشورها دونه دونه از هم پاشید، این همه هزینه ثمر نداد. چرا؟ پاسخش اینه، برای سرمایه اجتماعی نداشتن، سرمایه اجتماعی نداشتن، نتونستن مشارکت اجتماعی ایجاد کنن. اینا گفتن ما 2-3% مردم رو میاریم، 2-3 میلیون میان کف خیابون، 2-3 میلیون میان، همگم 2 میلیون، اصلا 1 میلیون هم میومد کار نظام جمهوری اسلامی تموم بود. شما سقوط میکرد، شما چجوری میخوای 2 میلیون جمعیت جمع کن؟ این میشه جمع کرد 2 میلیون جمعیت رو؟ میشه؟ شما که یاد بشود، ولی ما در فتنه، در فتنه 88 اینا اعلام کردن گفتن ما 800 هزار نفر در بیشترین تظاهرات که این اصلاحاتی رو داشتن گفتن ما 800 هزار نفر رو آوردیم، ولی وقتی نشستن محاسبه کردن که از میدون انقلاب تا میدون آزادی این فیلم ها و عکس ها رو همه رو ملاحظه کردن، دیدن نهایت نهادش بلاش 300 هزار تا بیشتر نایمد. اینا 2 برابر کردن، 3 برابر کردن، با 300 هزار تا برادر عزیز 8 ماه کشور معطل شد. بنابر فرمایش مقام معظم رهبری کشور رو و نظام رو به پرتگاه رسوندن با 300 هزار تا. نمیشه جمع کرد، نمیشه جمع کرد.
اگر واسم لالمونی گرفته بودن.
بعد حالا عرضم چیز دیگه ایه، عرضم اینه که اینا میگفتن یه 2 میلیون میاد کف جامعه، 2 میلیون بیاد جمهوری اسلامی تمومه. وقتی 8 ماه کشور سال 88 با 300 هزار تا، تازه 300 هزار تا هم نبود، در بیشترین لشکرکشی که اینا کردن هلوش 300-350 هزار تا جمعیت بردن کف میدون. حالا شما حساب کن 2 میلیون میومد کف جامعه، جمهوری اسلامی ثابت میشد میاد تموم شد، نمیشد جمع کرد. ولی اینها نتوانستن. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی نداشتن. سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که اون جریان فکری، اون جریان فرهنگی که مطابق با میل اینها باشه تو کف جامعه نبود. خاطر هم نتونستن نتونستن موفق بشن. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت علی موفق نشد حقش رو بگیره؟ چرا؟ مگه امام نبود؟ مگه سیاستمدار نبود؟ مگه بلد نبود؟ مگه خدا پشتش نبود؟ بود، همه اینا بود. سرمایه اجتماعی هم امیر المومنین نداشت، یار هم امیر المومنین نداشت. طرف میاد پیش امام صادق، سایر امامان هم همینه، میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه هم در رسول الله چرا قیام نمی کنی؟ رو میکنه میگه که اگر به اندازه این گوسفندهی که اینجا میبینی بلا تشبیه اینجا هستن دارم میچرن، اگه به اندازه اینها من یار داشته بودم قیام میکردم. گفت شمردم دیدم 17 نفره. آقا 17 تا شیعه نداشت، پاکار نداشت، امام صادق علیه السلام سرمایه اجتماعی نداشتن. اون چیزی که باعث شد امامان علیهم السلام اینا حقشون ضایع بشه، حضرت علی حقش ضایع بشه، حضرت زهرا به شهادت برسه، فاطمی اتفاق بیفته، نبود سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی مردم، مشارکت اجتماعی مردم. خب همین اتفاق تو این قرن واسه اینا افتاد. اینا خیلی هزینه کردن، اما به خاطر نداشتن سرمایه اجتماعی اون جریان فکری و فرهنگی که مردم رو تو دار و به خودشون همراه بکنن اینا شکست خوردن. چرا حضرت امام رحمت الله علیه موفق شد انقلاب کنه؟ آمریکا رو، شوروی رو، اول قدرت ها رو، مستشارها رو، شاه رو، ساواک رو همه بزنه در رو بکنه. چرا؟ مگه امام اسم اعظم بلد بود فوت کنه؟ امام های دیگه بلد نبودن بخونن فوت کنن انقلاب بکنن؟ نه، امام سرمایه اجتماعی داشت، یعنی اون تفکر، اون جریان فکری فرهنگی در زمان امام در آحاد مختلف جامعه وجود داشت. لذا حضرت امام متکی بر اون سرمایه اجتماعی تونست انقلاب بکنه. چرا در 8 سال دفاع مقدس، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاد، در یک جنگ بین المللی موفق شد؟ چرا؟ بخاطر اینکه نظام و جمهوری سرمایه اجتماعی داشت. یه امام رحمت الله علیه می اومدن به فتوا میدادن، به سخنی میگفتن، میگفتن هر کسی میتواند واجب است سلاح به دوش بگیره به جبه ها برده. یا چند صد هزار نفر می اومدن می رفتن. توی عراق آقای سیستانی فتوا داد، چرا داعش جمع شد و الان یه امنیت نسبی هست؟ به خاطر اینکه یک سرمایه اجتماعی هشت شعبی داره، یک سرمایه اجتماعی عبدالله سیستانی داره. عبدالله سیستانی اومد فتوا داد، علمای سنی رو هم جمع کرد، شما هم فتوا بدید. 1 میلیون نفر جوان عراقی حاضر شدن، اومدن هشت شعبی تشکیل دادن، در مقابل داعش ایستادن، پشت حاج قاسم داعش رو کنار زدن. این سرمایه اجتماعی خیلی مهمه. عرضم رو بیارم پیرامون جهاد تبیین، مقام معظم رهبری دعوای جامعه امروز ما رو مطرح کردن، فرمودن جهاد تبیین. جهاد تبیین یعنی اون گفتمان و جریان فکری فرهنگی، اون گفتمانی که گفتمان درست و صحیح و عالمانه و هنرمندانه از مسائل امروزی کشور و انقلاب اسلامی در کف جامعه باید راه بیفته و این جریان باید جریان ساز باشه، یعنی افکار رو و قلوب آحاد جامعه رو باید تسخیر بکنه. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، حضرت آقا فرمودن که برای اصلاحات واقعی در کشور ما نیاز به سرمایه اجتماعی داریم، نیاز به همراهی آحاد و اقشار مختلف جامعه داریم. این سرمایه اجتماعی کی آماده میشه؟ ببین، من میخوام مثال بزنم. آقایی که میاد تو کرمانشاه اون حرفا رو در مقابل نظام میزنه، بعد سلبریتی هم میان پشتش، کسی هم برخورد نمیکنه، صدای هم از جایی بلند نمیشه، از جایی که باید بلند بشه، از اون خواصی که باید فریاد بزنن نمیزنن، سکوت میکنن، نگاه میکنه آقا بیشتر دور دوم رای میاره. یا خیلی مسائل دیگه توی کشور هست، میخوام مثال بزنم طولانی میشه، از بحثمون خارج میشیم. خب اون آقایی که در استخر غرق شد، خب کارشکنی های اون آقا، اختلافی که با رهبر منزل انقلاب داشت، فسادی که در سیستم اجرایی کشور اونها را مرموم ایجاد کرد که در تضاد با امام رهبری بود، و اعترافات خودشون، اعترافات باندی که متعلق به ایشون هست که اینا حتی از امام هم فرمان نمی بردن، چه برسه به مقام معظم رهبری. خب اصلاح اینجور مسائل یه کار ساده ای نیست، دستوری نیست، از بالا بیان بگیرن توگونی کنن ببرن نیست. اینها هم ثروت دارن، هم رسانه دارن، هم طرفدار دارن، هم جریان فکری تو کشور دارن. اینها نمیشه به صورت سرد، به صورت سخت، به صورت دستوری اصلاح کرد. اینا نیاز به یک عزم عمومی داره، نیاز به یک فرهنگ عمومی داره. این فرهنگ عمومی چه مهیا میشه؟ وقتی جهاد تبیین در کف جامعه اتفاق میفته. ما اگه جهاد تبیین رو در این 6 محوری که از اتفاق فرمودن، در اون 36 موردی که از اتفاق فرمودن درست انجام بدیم تو کف جامعه، هنرمندانه باشه، خلاقانه باشه، به روز باشه، با زبان روز باشه، با فرا گرفتن دانش ها باشه، مهارت باشه، با رعایت اخلاق و قانون باشه، خود به خود افکار رو، قلوب رو تو کف جامعه ما میگیریم، حضورمون جریان ساز میشه. وقتی جریان ساز شد، اون بالا مقام معظم رهبری و اون عده‌ای که به دنبال عدالت هستن راحت میتونن مطالبه گری کنن. چرا؟ چون یک سرمایه اجتماعی دارن، مشارکت اجتماعی دارن، توده های مردم آگاه، بصیر، خواهان این مطلب هستن، خواهان این اصلاحات هستن، خواهان این حرکت هستن، مثلا خواهان محاکمه خواص هستن، خواص مثلا باطل، خواص فاسد هستن و میدونن که در جنگ روانی که اونها تو جامعه راه خواهند انداخت، مثلا حضرت آقا یا مسئولین نظام که اونهایی که سالم هستن، اونهایی که انقلابی موندن، اونا میدانن، میفهمن با شاخصهایی که دارن اونها طرفی نخواهن بربست، لذا حرکت میکنن تو بحث اصلاحات واقعی بود پیدا میکنن. در غیر این صورت وقتی این سرمایه اجتماعی، این جریان فکری فرهنگی تو کف جامعه نباشه، هیچ کاری امام جامعه نمیتونه بکنه. آقا که جای خود داره، امیرالمومنین هم کاری نمیتونه کنه. امیرالمومنین هم شمشیرش و ذوالفقارش رو میاد تو خونه روی میخش آویزون میکنه، بیل و کلنگ نمیداره، میره کشاورزی میکنه، 25 سال خونه نشین میشه. امام زمان هم تشریف نمیاره. امام زمان زمانی تشریف میاره که این سرمایه اجتماعی محقق بشه، این جریان فکری و فرهنگی برای ظهور و برای برنامه‌های زور از صاحب زمان مهیا بشه. اون زمان میاد. در بین سال آقا 1183 ساله، 1100 و حدود 90 ساله آقا نیومده، از این نخواهد آمد. چرا؟ اون مشارکت، اون سرمایه اجتماعی لازمه تا آقا بیاد، تا حرکتش انجام بده، تا موفق بشه. خب مقام معظم رهبری اینو خوب تشخیص دادن، واقعا حکیم فرزانه ای هستن حضرت آقا، هم سیاستمداره، هم حکیمه، هم فقیه، هم رهبره، هم مدیر. اینهایی که دارم عرض میکنم اینها نه از باب این که ما هم بسیجی هستیم و رهبر خودمون داریم حال میکنیم و مطرح میکنیم مثلا، نه، واقعا این گونه هستن، واقعا اینطور هستن. مدیریت همین جریان جنگ ترکیبی 1400 که ایران واقعا کاری هیچ کس نمیکنه جز رهبر معظم انقلاب. مدیریت این همه حادثه، این همه مشکلاتی که تو کشور تا الان اتفاق افتاده واقعا کار هر کسی نیست جز مقام معظم رهبری. این حکمت ایشون، این اخلاق ایشون، این معنویت ایشون، این مردم داری ایشون، این علم بالای مقام معظم رهبری نجات بخشه. الان هم حضرت آقا فرمودن میخواید کشور اصلاح بشه، میخواید مشکلات درونی کشور برطرف بشه، اون اهداف و ارزش‌هایی که انقلاب به خاطر اون اتفاق افتاده، جوان‌ها به خاطر اون رفتن شهید شدن، می‌خواد اون محقق بشه، نیاز سرمایه اجتماعی داری. سرمایه اجتماعی هم به وسیله همین جاده تبیین اتفاق می‌افته. لذا مقام معظم رهبری فرمودن هر کس هر جا هست، در هر پست و مقام و منصبی که هست، نسبت به مسئله جاده تبیین حساس بشه، احساس مسئولیت بکنه و در این راستا تلاش بکنه. اگر هر کسی احساس مسئولیت کنه، وظیفه خودش رو انجام بده، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد. خب اجازه بدید یه چند جمله ای هم از جهاد فاطمی، جهاد تبیین حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم در این دقایقی که مانده است. حضرت زهرا سلام الله علیها هم کار جهاد تبیین بود. اصلا اساس کار ما بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری بر جهاد تبیینه. امام اگه موفق شد تونست جهاد تبیین کنه، تبیین کنه و مردم رو آگاه کنه، بصیرت افزایی بکنه، افشاگری بکنه، تو موفق شد انقلاب بکنه. جنگ اگر به سرانجام رسید در سایه جهاد تبیین بود که جا جوانای ما با فرهنگ ایثار شهادت آشنا شدن، هدف رو پیدا کردن، توی وادی ورود پیدا کردن عاشقانه و ما تو جنگ پیروز شدیم. و الان هم همینه، الان هم شما نگاه بکنید ببینید اگر در خاورمیانه جمهوری اسلامی موفقیت هایی داره، به خاطر این سری جوان هایی که براشون تبیین اتفاق افتاده، به بصیرت رسیدن. این بحث ریشه‌کنی داعش، این مسئله مقاومت در منطقه، خب اینا همش یک سرمایه اجتماعی میخواد که الحمدلله بود و سردار دلا مرحوم حاج قاسم سلیمانی تبونستن با اتکای به اون سرمایه اجتماعی و جریان فکری فرهنگی و عقیدتی تونستن ریشه داعش رو بکنن. الان هم همینه. مقام معظم رهبری فرمودن بزرگان ما انبیاء اولیا کارشون بر اساس تبیین بود. حضرت زهرا کارش تبیین بود. حالا گاهی وقتا تبیین همون موقع جواب میده، گاهی وقتا تبیین طول میکشه. حضرت سید الشهدا علیه السلام در واقع عاشورا جهاد کردن، جهاد نظامی کردن، آمدن حماسه آفریدن، خون دادن. ولی اگر اون 40 روز جهاد تبیین حضرت زینب و 84 زن بچه‌ای که همراه امام حسین بودن، اگر اون 40 روز یا به قولی 1 سال و 40 روز بنابر اختلاف بین علما هست، اگر اون جهاد تبیین نبود، اگر اون افشاگری، بصیرت افزایی، تبلیغ، سخنرانی و حراست از زینب و اون 84 زن بچه و امام سجاد اگر نبود، اون انقلاب امام حسین، حماسه امام حسین، دفاع امام حسین، قیام امام حسین به صدا خاک سپرده میشد و تحریف میکردن و از بین میرفت. انقلاب امام حسین علیه السلام موند، مکتب شد. چرا؟ به خاطر جهاد تبیین حضرت زینب سلام الله علیها. اگر اون یک اربعین جهاد تبیین از زینب داره، اون چیزی از حسین الان برای ما نمونده بود، چیزی از مکتب حسین علیه السلام برای ما نمونده بود، برای بشریت نمونده بود. یه همچین حرکتی هم حضرت زهرا سلام الله علیها کردن. اما ما شیعیان تنبل و اجازه بدید اینطور بگم، برخی از بزرگان تنبل‌تر ما، اینها اون حرکتی که باید می‌زدن تو فاطمیه و تو قدیر نکردن. خدا رحمت کنه، یکی از علما رو زادن علامه امینی رحمت الله علیه بود، آمدن پیشش گفتن که شما چرا قد عاشورا رو بزرگ میکنید و فلان و بهمان. گفت ببین ما یه بار سرمون کلا رفت، ما قدیر رو شلوغ نکردیم، قدیر رو فریاد نزدیم، قدیر رو تبیین نکردیم، قدیر رو تبلیغ نکردیم، عاشورا اتفاق افتاد. اگه الان عاشورا رو فریاد نزنیم، فردا بگید آقا چی بوده؟ سر مثلا یه جنگی بوده، سر یه خانومی بوده، سر یه مسئله مادی بوده، سر یه مسئله انحرافی بوده. آه کی گفته علی اصغری بوده؟ اصلا علی اصغری وجود نداشته. و اینو رو هم مانند قدیر که شما تحریف کردید، عاشورا رو هم تحریف میکنید. ما سرمون کلا نمیره، سلام علیکم، و مسئله عاشورا رو از دست نمیدیم. اگر ما قدیر رو و فاطمیه رو فریاد میزدیم و تبیین میکردیم، هیچ عاشورا اتفاق نمیفتاد. توی زیارت عاشورا 6 دسته از مردم مورد لعن قرار گرفتن. یه ده اونهایی هستن که تو فاطمیه و قدیر کوتاهی کردن. لعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کنه اونهایی که اساس ظلم رو بر شما اهل بیت علیهم السلام گذاشتن. فرمودن این دسته‌ای که لعنت شدن از مردم که اساس ظلم رو گذاشتن کیا بودن؟ گفتن اونهایی که تو سقیفه شرکت کردن، اونایی که در مورد سقیفه کوتاهی کردن، اونایی که در قدیر بودن فریاد نزدن، اونایی که فاطمیه را درک کردن اما سکوت کردن. جانهای عالم به فدای حضرت زهرا سلام الله علیها. این صدیقه شهیده ایستاد اون زمانی که مردم از دین برگشتن، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث اوروبا، مردم بعد از پیغمبر برگشتن مگر 3 نفر الا 4 نفر مرتد شدن، از دین برگشتن. یکی از اونهایی ثابت قدم شد و در این راه ایستاد و صدیق بود، صدیقه بود و به شهادت رسید، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند. در رابطه با ولایت علی، امامت علی، خلافت بلافصل علی علیه السلام، حضرت زهرا نرفتن یک گوشه بشینن شب تا صبح نماز شب بخونن، قرآن بخونن، ذکر بگن، نه، اینها رو داشتن، اما صرفا اکتفا به این نکردن، آمدن وسط میدان. میدونید گفتن علی جان، این جهاد تبیین فاطمه بود، گفت علی جان یک مرکبی رو آماده کن و من دو و حسنین دو و خودت حرکت کنیم بریم دم خونه اونهایی که تو سقیفه آمدن بیعت کردن با اینا، بلکه بریم دم خونه تک تک انصار مهاجرین، اونا که تو قدیر بودن، علی جان بریم، حضرت زهرا جلو افتادن و حضرت علی پشت حضرت زهرا سلام الله علیها حرکت کردن و اینها آمدن. حضرت زهرا به حضرت زهرا سخن میگفت، حضرت علی سکوت کرده بود، حضرت زهرا سخن میگفت. شمشیر را با جهاد تبیینش کشید حضرت زهرا سلام الله علیها و تبیین کرد، گفت مگر شما نبودید در قدیر، اگر شما نبودید در فلان جلسه، در فلان مجلس که پدرم رسول خدا این چنین فرمودن، چه شده که فراموش کردید؟ چه شده که دچار غفلت شدید؟ حالا هر کی بهانه میاد، زهرا جان ما اون عقبا بودیم نشنیدیم، ما فراموش کردیم، یه دم گفتن آقا هم با شما چشم، علی قیام کنه ما پشتش ما میسیم. علی یک وعده ای رو گذاشت، با سرها رو بتراشید، شمشیر به دست بگیرید، بیایید در فلان جا ساعت مثلا 7 صبح طول آفتاب. آمدن دیدن جز دو سه نفر، همین سلمان و حمیزه و کسی دیگه نیومده بود، برای یاری حضرت امیر علیه اون سرمایه اجتماعی رو نداشت آقا که بخواد حرکت بکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان امیرالمومنین و بعد از رسول خدا در مقابل اون روایت ناسوابی که اصحاب سخیفه بنی ساعده مهیا کردن و قصر خلافت علی و بچه‌هاش کردن، حضرت زهرا سلام الله علیها آمد روایت درست رو مطرح کردن، آمدن جهاد تبیین کردن. حالا جهاد تبیین فاطمه بعدها نشر پیدا کرد، بعدها به هدف رسید. اگر نبود جهاد تبیین فاطمه سلام الله علیها، چه بسا شیعه از همون 4-5 نفری که اون زمان بود الان منقرض میشد. اون 4-5 نفر زمان امیرالمومنین الان تبدیل شده به 500 میلیون شیعه در سراسر عالم. و همین جهاد تبیین اساس کار رو حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد دادن که تبیین کنید، که حق رو بگید، پای حق بایستید و در این راه اگر جان رو هم دادید شما شهید و شهیده هستید و او اولین الگوی جهاد تبیین هست و خوب ایستاد، خوب حرکت کرد. این وصیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها کردن، این باز مصداق اتم جهاد تبیینه، روشنگری است، تبیین و وسیلت افزایی است. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن علی جان من رو شبانه قسم بده، شبانه بلود کن، شبانه کفن کن، شبانه نماز بخوان، شبانه تشییع کن، شبانه تدفین کن، اجازه نده احدی از اینهایی که حق تو را و من رو و بچه هام رو قصد کردن در بدن من حاضر بشن، در تشییع جنازه من حاضر بشن، قبر من را مخفی بدار. این یک حرکت بسیار زیبایی از حضرت زهرا سلام الله علیها است. تا روز قیامت جهاد تبیین کردن، یعنی با این حرکت که چرا قبر یگان دختر پیغمبر که نسل پیغمبر از اوست چرا باید مخفی باشد؟ یک علامت سوالی حضرت زهرا گذاشته برای تمام آزادی خواه، تمام عدالت طلبا، تمام حقجوها، حق طلبا. این علامت سوال میشه هدایت، میشه علم هدایت. اگر کسی بره مطالعه بکنه چه در آثار اهل سنت چه در منابع اهل تشیع، پی خواهد بود که حضرت زهرا سلام الله علیها با خلافت اولی و دومی و سومی موافق نبودند و حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت علی و خلافت بلافصل امیرالمومنین رو فریاد زدند و در این راه مجروح شدند و در این راه به شهادت رسیدند و در این راه وصیت کردند. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم از حضرت زهرا سلام الله علیها از همه ابعادش، هم ابعاد معنویش، ابعاد روحانیش، ابعاد معرفتیش و هم این بحث اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها، از جهاد تبیین حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم و به این خانم بزرگوار ان شاء الله اقتدا بکنیم. السلام علیکم.
دعای کوچیک
بفرمایید بچه‌ها، تذویر کنم بعد مرتضی و الشهیده یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. هدیه کنیم به ارواح طیبه جمیع محبان اهل بیت، زمین امام، شهدا، شهدای امنیت، شهدای از این پایگاه و محله، یه به روح متحر سردار دلها قاسم سلیمانی همرزمان شهیدش بخوانیم الفاتحه مع الصلوات.